دارید حتما با این واحد در میون بگذارید.
قضا، سلامت، زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام. علوم تغذیه و صنایع غذایی. از شنبه تا سه شنبه 13:30 تا 14 در غذا، سلامت، زندگی. جهت ارتباط با ما سامانه 30102 در اختیار شماست. و اما موضوع امروز، دانستنی های درباره انواع کنسرو ماهی. کارشناس امروز دکتر ژاله خوشخو، عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت.
خیلی متشکر. در آغاز به عنوان مقدمه درباره کنسرو کردن به عنوان یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی توضیحاتی رو بفرمایید لطفا.
بله، همونطور که شما اشاره کردین، یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی برای مدت طولانی کنسرو کردن یا قوطی کردن اونها با استفاده از حرارت هستش. این روش یک اقدام موثری هست در جهت نابودی کلیه عواملی که ممکنه در حین نگهداری و حمل و نقل به طریق مواد غذایی رو فاسد بکنن. به طور کلی در عمل کنسرو سازی برای نگهداری مواد غذایی، عوامل بیماریزای احتمالی موجود در مواد غذایی توسط حرارت از بین میره و با قوطی کردن مواد غذایی از آلودگی ثانویه اونها جلوگیری میشه. برای اینکه از قرار گرفتن ماده غذایی در معرض میکروارگانیسم ها و آلودگی ها جلوگیری میکنه و ماده غذایی رو در معرض قرار دادن در برابر عوامل فیزیکی از جمله نور، گرد و غبار، تبخیر و همینطور از خشک شدن سطحی و آسیب دیدن ماده غذایی در اثر ضربه محافظت میکنه.
بله.
و از مجاورت ماده غذایی با هوا و گازهای دیگر هم جلوگیری میکنه. میزان حرارت به کار برده شده برای تولید کنسرو بر اساس pH ماده غذایی هستش. غذاهای کم اسید و محدوده خونسا مثل مرغ و گوشت گاو و ماهی برای سالم سازی این دسته از مواد غذایی فرایند دمایی حدود 120 درجه سانتیگراد انتخاب میشه. غذاها با اسیدیته متوسط مثل رب گوجه، سبزیها برای این گروه از مواد غذایی دمای حدود 100 درجه سانتیگراد مناسب هستش و برای غذاهای اسیدی مثل میوه‌جات 90 درجه سانتیگراد و غذاهای خیلی اسیدی مثل خیارشور، ترشیها، آب لیمو برای این گروه دمایی در حد پاستوریزاسیون که همون 65 تا 70 درجه سانتیگراد هست کافی هست.
بله.
استریلیزاسیون فرایند حرارتی هستش که در صنعت کنسرو سازی برای تهیه کنسرو مواد غذایی گوشتی و پروتئینی که همون دمای 120 درجه سانتیگراد هست استفاده میشه. در این فرایند عملاً تمام میکروارگانیسم‌های بیماریزا و همینطور میکروارگانیسم‌های مولد سم و فاسد کننده مواد غذایی از بین میره.
خب حالا بفرمایید کنسرو ماهی تون چه ویژگی‌هایی داره و چه افزودنی‌هایی داره؟
بله، از مهمترین ویژگی‌های کنسرو ماهی تون طعم و مزه مناسبش، ارزش تغذیه‌ای بالا و ماندگاری دراز مدتش هستش. برخلاف سایر منابع پروتئینی مثل گوشت قرمز و مرغ، توصیه میشه که ماهی و فرآورده‌های اون در طول هفته دو نوبت مصرف بشن. عموماً مردم کنسرو ماهی رو با نام تون ماهی میشناسن که عنوان نادرستی هستش، به خاطر اینکه کنسرو ماهی میتونه از انواع مختلف ماهی تهیه بشه، مثلا کنسرو ماهی ساردین یا کنسرو ماهی کیلکا. در کشور ما کنسرو ماهی تون طرفداران زیادی داره. تون نام یک نوع ماهی نیست، بلکه نام گروه وسیعی از ماهیان هست. در ایران از 4 نوع ماهی تون استفاده میشه به نامهای گیدر، زرده، اسبک و هور که به ترتیب گرونتر، خوشمزه‌تر و مغذی‌تر هم هستن. گاهی اوقات برخی از ماهیان کنسروی تون رنگشون روشن‌تر، برخی دیگه رنگ تیره‌تری دارن که این موضوع بستگی به بافت ماهی داره و تیره‌تر بودن ماهی کنسروی دلیل بر کهنه بودن اون نیستش.
بله.
کنسرو ماهی تون در شرایط عادی حاوی نگهدارنده و افزودنی خاصی نیستش، مگر اینکه با توجه به ذائقه مردم برخی افزودنی های مجاز مثل سبزی ها، ادویه‌جات یا سس به کنسرو اضافه بشه. هیچ گونه نگهدارنده شیمیایی در روند کنسرو کردن استفاده نمیشه. در واقع در مرحله اول جهت تولید کنسرو ماهی، جدا کردن سر و دم و اعما و احشای ماهی، شستشو، پخت اولیه و استخوانگیری رو داریم و در مرحله بعدی قوطی ها از مواد غذایی آماده شده پر میشن که در مرحله اول شامل ماهی، نمک و روغن و در مواردی برای ماهیان ریزندام مثل کیلکا و ساردین از انواع سس هم استفاده میشه برای پر کردن قوطی. سپس به منظور ممانعت از عمل تخریبی اکسیژن روی جدار داخلی قوطی و جلوگیری از عمل اکسیداسیون مواد غذایی و غیر هوازی نمودن محیط داخل قوطی و همینطور ایجاد خلاء نسبی جهت جلوگیری از تورم طرفین قوطی به خاطر تغییرات جزئی دما یا فشار در حین انبارداری، عمل هواگیری را انجام میدن.
بله.
خب ماهیان اسیدهای چرب غیر اشبا رو دارن که به دلیل وجود اسیدهای چرب غیر اشبا فرایند اکسیداسیون در اونها سریع صورت میگیره که با هواگیری ما میتونیم از اکسیداسیون هم جلوگیری کنیم. در مرحله بعدی جهت نابود کردن میکروارگانیسم ها که ممکنه همراه مواد غذایی وارد قوطی شده باشن، حرارت لازم به قوطی ها که همون عمل استریلیزاسیون هست انجام میشه. توی این مرحله به کمک حرارت عمل پخت ماده غذایی هم کامل میشه و در ادامه محتویات قوطی بعد از عمل استریلیزاسیون به کمک پاشیدن آب سرد روی اونها سریعاً تا دمای 38 تا 40 درجه سانتیگراد سرد میشه و در مرحله آخر کنترل کیفی محصول نهایی قبل از عرضه به بازار هستش که شامل آزمایشات میکروبی هست، به خصوص در مورد باکتری کلستریدیوم بوتولینوم که از جمله میکروارگانیسم‌هایی هستش که میتونه در صورت مساعد بودن شرایط به راحتی در مواد غذایی کنسرو شده رشد کنه، تکثیر پیدا کنه و باعث فساد محصولمون بشه.
بله خانم دکتر، ظروفی که برای این گروه از کنسرو استفاده میشه به چه صورته؟
بله، شروع صنعت کنسرو سازی با ظروف شیشه‌ای بوده که این ظروف به دلیل حساسیت‌هایی که در حین حمل و نقل از جهت شکستن ظروف و همینطور مدت موندگاری محصول ما در این ظروف داشته تغییر کرد و قوطی‌های فلزی جای ظروف شیشه‌ای رو گرفتن که مهمترین ظروف بسته‌بندی برای محصولات کنسروی هستن و میتونیم بگیم در تمامی کشورها تقریبا از همین ظروف فلزی استفاده میشه، چون در شکل و وزن‌های متنوع تولید میشه، قابلیت حمل و نقل و باز کردنش دربشون راحت‌تر هستش، حمل و نقلشون راحت‌تر هستش و همینطور تحمل حرارت بالا رو دارن و ماندگاری طولانی مدت مواد غذایی رو در داخل قوطی‌های فلزی داریم. قوطی‌های فلزی برای بسته‌بندی کنسروها استفاده میشن که از سه قسمت بدنه، سر و ته تشکیل شدن که بدنه یک ورقه مستطیل شکلی هستش که به صورت استوانه‌ای در میاد و دو ضلع اون روی هم قلاب یا جوش داده میشه. سر و ته قوطی هم به صورت دربندی مضاعف بسته‌بندی میشه. یک طرف اون توسط سازنده قوطی بسته میشه که ته قوطی هست، طرف دیگرش هم در کارخونه یه تولید ماده غذایی بعد از پر شدن قوطی بسته میشه. این ساده ترین و میتونیم بگیم که متداول ترین شکل قوطی کنسرو هست، اما قوطی ها به شکلهای دیگه هم مثل بیزی و مکعب مستطیل یا اشکال دیگه هم میتونن وجود داشته باشن.
بله.
جنس قوطی‌های فلزیمون از فولاد هستش. خود فولاد دارای انواع مختلفی هستش که نوع و ترکیب فولاد از نظر نرمی، قابلیت انعطاف و مقاومت در برابر عوامل مکانیکی و شیمیایی دارای اهمیت هستش و انتخاب اون بستگی به نوع محصول ما داره. که ما در خصوص محصولات گوشتی و ماهی از ورقهای نوع MC برای این دست از محصولات استفاده می‌کنیم که ورقهای فولادی که برای قوطی‌های کنسرو استفاده میشن اونها رو حتما قلندود می‌کنیم که در این صورت ورقهای فولادی قلندود شده رو بهش حلب گفته میشه.
بله.
که حالا این قلزنی یا قلندود کردن هم به دلیل عدم ورود ترکیبات حاصل از ورق آهن در مواد غذایی و واکنش این عوامل با آهن محتوی بسته هستش که در غیر این صورت عوارض کبدی در پی داره که در افراد ضعیف و حساس ممکنه که در حدود 30% موارد منجر به مرگ بشه. که برای جلوگیری از اون ورق فولادی رو با یک لایه از قل پوشش میدن. با استفاده از پوشش قل مشکل مهاجرت یونها و ترکیبات آهن در محتوی بسته ها یا کنسرو ها حل میشه. برای جلوگیری از مهاجرت یونهای قلب محتوی بسته ها که بیشتر تغییرات کیفی نظیر رنگ رو در واقع به دنبال داره، از لاک اندود کردن قوطی های کنسرو استفاده میکنن.
بله.
که لاکی هم که استفاده میکنن بایستی که مقاومت دمایی خوبی داشته باشه، بتونه تا حدود 120 درجه سانتیگراد رو تحمل بکنه و از طرفی مقاوم به اسیدها و قلیه‌ها باشه و قدرت چسبندگی کافی رو داشته باشه، بدون بو باشه، آری از ترکیبات سمی و مضر باشه و اثر منفی از نظر رنگ و طعم روی ماده غذایی نداشته باشه. بنابراین روی پوشش قل رو هم یک لایه لاک قرار میدن یا با لاک پوشش میدن که در مورد فرآورده های گوشتی بسته به این که فرآورده گوشتی ما با مایه باشه یا بدون مایه باشه، یعنی اینکه روغن یا سسای مایه دیگه همراهش باشه، از لاک‌های مختلفی استفاده میکنن، چون فرآورده‌های گوشتی دارای اسیدهای آمینه گوگردی هستن که معمولاً از لاک‌های مخصوص به خودشون که برای فرآورده‌هایی که در واقع بدون مایه هستن از فنولیک استفاده میکنن و برای فرآورده‌هایی که دارای مایه هستن از لاک اولورز استفاده میکنم و قل رو پوشش میدم.
بله، درود بر شما، خیلی متشکر. اجازه بفرمایید که گزارش ملهیکیان رو بشنویم با هم دیگه.
سکو خانم سلام.
سلام.
احوال شما؟
ممنونم، مرسی.
شما میتونید چند مورد از محصولات غذایی که به صورت کنسرو شده تهیه میشه رو نام ببرید؟
لوبیا و بادام جون و خوراکای مختلفی هستش که کنسرواشون هستش. البته ما هیچ کدوم استفاده نمی‌کنیم.
خب چقدر از ماهی تون شما استفاده می‌کنید؟ کنسرو ماهی تون؟
قبلا خیلی بیشتر استفاده می‌کردیم، ولی الان همون ترجیح میدیم که ماهی تازه بگیریم و استفاده بکنیم. فکر می‌کنم خواصمون بهتره، بیشتره. مخصوصاً که از وقتی که فهمیدم که سالمون اومگا 3 بالاه، معمولاً همون سالمون استفاده می‌کنم.
شما میتونید چند مورد از مسائل غذایی که به صورت کنسرو تهیه شده رو نام ببرید؟
کنسروی مثل لوبیا و خوراکیایی که الان هستش مثل زیتون و ذرت اینا. اما خب فکر کنم مزایاش هم خوب باشه، مثل زیتون و ذرت خوب باشه. حالا چیزای دیگه رو مصرف نکردم بازم.
خب تو چی میزن از کنسرو ماهی تون استفاده میکنید؟
اصلا استفاده ندارم. چون دوست ندارم و فکر میکنم که ضرر داره. خود ماهی رو استفاده میکنم تا تون ماهی رو، به خاطر اینکه میگن چون روغنی که توش هستش معلوم نیست از چیه و اضافه مغز میاره، تا اونجایی که من میدونم. خود ماهی رو مصرف میکنم تا تون ماهی رو.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین.
بله خیلی متشکر از ملیحه کیان و هموطنان عزیزمون. خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم، گزارش رو شنیدیم، بفهمید اگر نکته‌ای هست.
بله، در خصوص مواد غذایی که کنسرو شده هستن، با توجه به این که ما از حرارت استفاده می‌کنیم برای اینکه مدت ماندگاری یا شلف لایف محصولمون رو افزایش بدیم، همون کیفیت اولیه رو ماده غذایی حفظ می‌کنه تا زمانی که در واقع مشخص شده روی بسته‌بندی که تاریخ انقضای ماده غذایی هستش. مواد غذایی کنسرو شده مثل کنسرو ماهی هیچ گونه ضرری نداره، بلکه همون خواص اولیه ماهی رو حفظ کرده و به همون صورت کیفیت اولیه، با توجه به اینکه تمامی عوامل فساد در ماهی از بین رفته، میتونه همون کیفیت اولیه رو حفظ بکنه.
روغن و نمک کنسرو چطور؟
ما هر در واقع ماده غذایی رو که بخوایم که مصرف بکنیم، قطعا بهش نمک رو اضافه میکنیم. البته الان کنسروهای ماهی در انواع اقسام مختلفی تولید میشن که با روغن خود ماهی، با روغن مایه در واقع گیاهی اینها تولید میشن و حتی از روغن زیتون یا افزودنی های دیگه هم استفاده میشه که بستگی داره در واقع به همون ذائقه مصرف کننده که از کدوم نوع بخواد استفاده بکنه. روغن هایی که استفاده میشه یا روغن مایه گیاهی هستش و یا اینکه اصلا بدون روغن تولید میشه، ولی به هیچ عنوان روغن جامد در اونها استفاده نمیشه.
خب بعضی از این کنسرو ها با آب نمک به جای روغن معمولا پوشش داده میشن، نظرتون راجع به این چی هست؟
بله، همونجور که خدمتون عرض کردم، انواع مختلفی ما از کنسرف ها رو تولید میکنیم که خود کنسرف هایی که با آب نمک هستن در واقع به نوعی رژیمی هستن که روغن مایه رو در اونها اضافه نمی کنن، برای افرادی که اصلا تمایل مصرف روغن ندارن.
بله بسیار خوب. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه غذا سلامت زندگی. امروز هم در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم دکتر ژاله خوشخو هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی. خب یک سوالی که رایجه و ممکنه سوال شنوندگان عزیز هم باشه، شرایط نگهداری کنسرو ماهی است که باید به چه صورت باشه و آیا بعد از گرم کردن اگه بخشی از اون باقی مونده باشه میشه مجدد گرم کرد؟
نگهداری قوطی کنسرو پس از تولید در کارخانه حتما بایستی که در انبار خنک باشه. در این شرایط مدت موندگاری کنسرو تا 2 سال افزایش پیدا میکنه. اگر انبار نگهداری کنسرو غیر طبیعی گرم باشه، زمان موندگاری کنسرو ما هم کاهش پیدا میکنه. نکاتی که بایستی در خصوص مصرف کنسرو ما توجه بکنیم، قبل از مصرف کنسرو بایستی که 20 دقیقه حتما اون رو بجوشونیم. قوطی‌های کنسرو رو برای گرم کردن به طور مستقیم روی شعله قرار ندیم. در اثر شعله مستقیم جداره قوطی ذوب میشه و ذرات فلز وارد ماده غذایی میشه. بعد از باز کردن قوطی کنسرو بایستی که محتویات اون رو فوراً در ظرف دیگه‌ای بریزیم، به خاطر اینکه مواد غذایی بعد از باز شدن درب قوطی کنسرو در مجاورت اکسیژن هوا با جدار داخل قوطی واکنش میدن که لازمه که حتماً بعد از باز کردن کنسرو اونها رو خارج بکنیم و بهترین ظروف برای نگهداریشون ظروف شیشه‌ای هستش.
بله.
بهترین زمان برای مصرف کنسرو تا 2 سال بعد از تاریخ تولیدش هستش. بنابراین بهتره که کنسروهایی که از 2 سال گذشته اونها رو مصرف نکنیم، چون این کنسروها مزه تندی داره و بوی کهنگی میدن.
بله.
قوطی‌های زنگ زده رو مصرف نکنیم. اگر دیواره خارجی قوطی زنگ زده باشه، احتمال سوراخ شدن دیواره و فساد محتویات قوطی وجود داره. اگر دیواره داخلی قوطی هم زنگ زده باشه، نشانه غیر قابل مصرف بودن کنسرو هست، چون زنگ در تماس با مواد هست و از طرف دیگه احتمال سوراخ بودن بدنه و باز شدن درز ها در منطقه زنگ زدگی وجود داره. مواد غذایی بیرون نزده باشه، اغلب در اثر ضربه‌ای که به قوطی کنسرو وارد میشه محتویاتش احتمال داره که از یه سوراخی بیرون بزنه. این کنسرو غیر قابل مصرف هست، چون موجب تماس محتویاتش با هوای خارج میشه و در نتیجه مواد درون قوطی فاسد میشه. در خصوص اینکه بعد از گرم کردن کنسرو اگر بخشی مونده باشه، لازم نیست ما دوباره اون رو گرم بکنیم و مصرفش در 2 تا 3 روز نگهداری در یخچال هیچ گونه مانعی نداره.
یعنی سرد خوردن کنسرو ماهی ضرری ایجاد نمیکنه؟
نه، مشکلی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکر. نشانه های فساد محصول به چه صورته و چطور میشه از ویژگی های ظاهری فساد محصول پی برد؟
در خصوص کنسرو مواد غذایی میتونیم بگیم که مشهورترین علامت ظاهری جهت اظهار نظر در مورد فساد کنسرو ها تورم خود قوطی ها هستش. ممکنه قوطی کنسرو هر دو طرفش متورم شده باشه یا اینکه یک طرف قوطی متورم باشه، به طوری که اگر قسمتی که متورم شده رو ما فشار بدیم طرف دیگه برجسته بشه، و یا اینکه ممکن هستش که جداره قوطی در اثر حمل و نقل ضربه‌ای بهش خورده باشه و در محل وارد شدن ضربه فرو رفتگی ایجاد شده باشه. بنابراین طرفین قوطی برجسته میشه و متورم به نظر میرسه. در صورتی که طرفین یا تنها یک طرف قوطی متورم شده باشه و علتش هم ضربه خوردن نباشه، یعنی فرو رفتگی در بدنه قوطی دیده نشه و از طرفی تاریخ تولیدش کمتر از 1 سال گذشته باشه، علت تورم قوطی ها میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. یکی از دلایلش این هستش که قوطی بیش از حد لازم از ماده غذایی پر شده باشه. البته در مورد کنسروهایی که یک طرفشون برآمده باشه و وقتی که اون قسمت رو ما سوراخ میکنیم، با سوراخ کردن قوطی مقدار زیادی گاز خارج میشه، نشون دهنده فاسد بودن محتوی قوطی هستش.
بله.
در غیر این صورت اگر وقتی سوراخ کردیم محل تورم رو و گازی خارج نشد، میشه مربوط به پر بودن زیاد از حد قوطی های کنسرو. این نکته رو بایستی که ما در نظر بگیریم که موقع باز کردن قوطی‌های سالم به خاطر وجود مقدار کمی خلأ در بالای اونها، مقدار ناچیزی هوا به داخل اونها کشیده میشه که نباید این رو با خروج گاز اشتباه بگیریم.
بله.
از طرفی این تورم ها میتونه دلیل دیگه ای داشته باشه که حرارت دادن و تخلیه هوای اونها اگر در حد لازم صورت نگرفته باشه یا اگر درجه حرارت محل نگهداری کنسرو بالا باشه. معمولا بیشتر برآمدگی ها و تورم ها خصوصا در مورد کنسرو هایی که بیش از یک سال از تاریخ تولیدشون گذشته مربوط میشه به تولید گاز هیدروژن. اگر گاز هیدروژن تولید شده باشه، نشون دهنده واکنش بین ماده غذایی و فلز قوطی هستش که خوردگی قوطی باعث ایجاد تورم شده، یا احتمال داره گاز دیوکسید کربن تولید بشه که نشون دهنده این هستش که میکروب ها در داخل قوطی کنسرو ما رشد کردن و باعث فساد در ماده غذایی ما شدن. در مورد قوطی‌هایی که در اثر ضربه متورم شدن، ممکنه که در اثر ضربه حتی جدار قوطی آسیب ببینه و درزش یه مقدار باز باشه و ماده غذایی ما از اون منفذ بیرون بزنه و آلودگی به داخل کنسرو راه پیدا کنه.
بله.
بنابراین ما چون نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مردم بین انواع تورمی که روی قوطی کنسرو ایجاد میشه فرق بذارن و متوجه بشن که علتش چی هستش، بنابراین به منظور حصول اطمینان از عدم مصرف کنسروهای مشکوک به آلودگی، فروش و مصرف تمام کنسروهایی که سر و ته اونها باد کرده بایستی غیر مجاز شناخته بشه. البته در خصوص قوطی‌هایی که اصلاً هیچ گونه تورمی ندارن، ما نمیتونیم بگیم که این قوطی سالم هستش، به خاطر اینکه بعضی از قوطی‌ها هستن که به خاطر داشتن منافذ بسیار ریز، گازی که در داخل اونها تولید میشه خارج میشه گاز و اصلاً قوطی متورم نمیشه. و یا حتی میتونیم بگیم که بعضی از عوامل بیماریزای خطرناک مثل باکتری کلستریدیوم بوتولینوم که در حین تکثیر و فساد ماده غذایی تولید گاز نمی کنه.
بله.
و کنسرو رو آلوده می کنه و حتی کشنده هم هست. به خاطر همین هستش که ما میگیم جوشاندن قوطی‌های کنسرو به مدت 20 دقیقه قبل از مصرف ضروری هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکر از توضیحات واضح و کاملتون خانم دکتر ژاله خوشخو، عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی که امروز در برنامه غذا سلامت زندگی حضور پیدا کردید.
ممنون از برنامه خوبتون. من هم خدافظی میکنم از شما و تمامی شنوندگان محترم.
خیلی متشکر. من علی اللهدانه به اتفاق همکار نرجمندم، سورماز عطایی تهیه کننده، محمد رضا عفیفی مشاور، سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار، تا سلامی دوباره باهاتون خدافظی میکنیم. مواظب خودتون باشید.
برای سلامت خود و اطرافیانمون امروزه موظفیم نهایت تلاش خودمون رو به کار ببندیم تا موجب انتقال این ویروس نباشیم. با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی سلامت خود و اطرافیانمون رو تضمین کنیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.